أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تاکنون شش مسئله از مسائل فصل پنجم به گذشت. فصل پنجم به درباره احکام خیار بود. مسئله اول این بود که خیار حق است نه حکم. مسئله دوم این بود که این حق قابل انتقال به ورثه است. مسئله سوم این بود که وارث اگر یک نفر باشه حکمش چیست و اگر چند نفر باشه حکمش چیست. مسئله چهارم این بود که اگر برای اجنبی خیار قرار بدن حکمش چیست. مسئله پنجم این بود که آیا فصل به فعل حاصل می شود یا نه. مسئله ششم این بود که آیا فعل سبب فسق است یا کاشف و ثابت شد که کاشف است و لحظه قبل از فعل فسق حاصل می شود و فعل به تصرف در ملک خود فاسق انجام می گرد. اما مسئله هفتم. مسئله هفتم این است که غیر ذی‌الخیار در زمان خیار، خود ذی‌الخیار اگر بخواهد تصرف بکند، تا کنون حکمش روشن شد، چون ذی‌الخیار اگر در منقول الیه تصرف بکند که کشف از امضا و رضاست و اگر در منقول عنه تصرف بکند که کشف از فسق است. اما غیر ذی‌الخیار این اگر بخواهد تصرف بکند، در منقول عنه که حق تصرف ندارد، در منقول الیه میتواند تصرف بکند یا نه؟ چون در زمان خیار غیر ذی‌الخیار هیچ حقی ندارد، این ذی‌الخیار است که حق دارد. آیا در زمان خیار غیر ذی‌الخیار می تواند در منقول الیه تصرف کند یا نه؟ پس حوزه بحث تصرف غیر ذی‌الخیار در منقول الیه است، چون در منقول عنه که حق ندارد تصرف کند. آیا جایز است یا جایز نیست؟ چند جهت بحث در این مسئله هفتم است. قبلا بارها ملاحظه فرمودید که یکی از مهمترین ارکان تحقیق ارزیابی صحیح محل بحث است. موضوع محل بحث، صورت مسئله اگر روشن نشود، انسان هم در استدلال آسیب می‌بیند هم در اشکال. و اگر موضوع مسئله و صورت مسئله خوب روشن شود، هم مسئول از اشکال است و هم در تحلیل و تعلیل آزادانه بحث میکنند. چرا؟ برای اینکه وقتی موضوع مسئله به صورت مسئله خوب روشن شد، این موجود، این شی بالاخره یه لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازماتی دارد. در امور تکوینی و حقیقی یک فیلسوف یا یه ریاضیدان اگه صورت مسئله را به خوبی تشخیص بدهد، از چند راه میتواند برها نگاه بکند. در مسائل اعتباری و حکمت عملی، یک حقوقدان یا یک فقیه یا یک ذی‌فن اخلاق وقتی یک مطلب به خوبی برای او روشن شد، گاهی از راه لوازم، گاهی از راه ملزومات، گاهی از راه ملازمات برها نگاه بکند. چه این که اگر یک کسی اشتباه کرده به صورت مسئله را خوب تشخیص نداد، اون منتقدان، اون مستشکلان از هر طرف میتوانند حمله کنند. میگن اگر حکم این است، باید فلون لازم، فلون ملزوم، فلون ملازم داشته باشد، در حالی که ندارد. این تهاجم همه جانبه منتقدان برای کسی که صورت مسئله را خوب تشخیص نداد و اون استدلال قوی همه جانبه کسی که صورت مسئله را خوب تشخیص داد، برای همین یکی از کارهای دقیق مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه تبیین و تحریر صحیح صورت مسئله است. ایشون می‌فرمان به این که تشخیص صورت مسئله به نام صحیح کار آسانی نیست. عده از بزرگان مثل مرحوم علامه، مثل مرحوم شهید، اینا کلماتشون در تحریر محل بحث مضطرب است، معلوم چی دارن میگن. نه تنها علامه به شهید در کلماتشون اضطراب مشهود است، بلکه شهید اول و دوم هم در کلماتشون اضطراب مشهود است. یه متن قوی رو صاحب لمعه یعنی ماتن دارد و شارح در روزه بهیه در شرح لمعه طرزی ای رو معنا بکند که خالی از تقلب نیست. خب پس بین ماتن و شارح در تحریر محل بحث اختلاف، بین علامه و دیگران اختلاف، تو خود کلمات علامه اختلافه که چی میخوام بگن. البته الان که بعد از گذشته چند قرن مسئله خوب روشن شد، خیلی تشخیص صورت مسئله دشوار نیست، اما حق با اون بزرگان است که بخی از لابلای همه موارد ابهام صورت مسئله قرار دادن. بود طرح مسئله از پیچیده‌ترین کارهای فن نیست. اون چی که فعلا در مسئله هفتم مطرح است این است که غیر ذی‌الخیار آیا تصرف او وضعاً صحیح است یا نه؟ غیر ذی‌الخیار آیا تصرف او تکلیفاً صحیح است یا نه؟ یعنی آیا شرعاً میتواند تصرف کند یا حرام است؟ اگر تصرف کرد این تصرف نافذ است یا نه؟ پس تصرف غیر ذی‌الخیار در منقول الی من الوضعه و تکلیف محل بحث است. خب در اینجا چند جهت طرح میشه بعد از جهت اولا که تحریر محل بحث بود. یک جهت اقوال مسئله است، یک جهت مبانی این اقوال. حالا به طور اجمال اشاره بکنیم تا تفصیلا برگردیم. از نظر در جهت ثانیه که تحریر اقوال مسئله است، سه قول رسمی در مسئله نقل شده. یکی این که تصرف غیر ذی‌الخیار در منقول الی نه وضعاً جایز است جواز وضعی، نه تکلیفاً جایز است جواز تکلیفی، یعنی وضعاً باطل است تکلیفاً حرام. قول دوم آن است که هم وضعاً صحیح است هم تکلیفاً، یعنی اگر غیر ذی‌الخیار در منقول الی تصرف کرده است این تصرفش نافذ است، اگر فروخت به تصرفش نافذ است و معصیت هم نکرد. خب که کاملا در مقابل قول اول است. قول سوم آن است که غیر ذی‌الخیار اگر در منقول الی تصرف کرده است وضعاً صحیح است تکلیفاً جایز است، منتها اگر ذی‌الخیار تصرف کرده است، اگر او تصرف وضعی کرد یعنی این کالا را به دیگری فروخت، این باید فسخ بشود مال برگردد. پس بنابراین برخلاف قول دوم، قول دوم که میگفت وضعاً صحیح است تکلیفاً حلال است، میگفت اگر چون چه این غیر ذی‌الخیار تصرف نقلی کرد یعنی این رو به غیر فروخت، اونگاه ذی‌الخیار فسخ کرد، چون این موجود نیست بدل این رو میگیرد، اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمه. ولی قول سوم این است که اگر ذی‌الخیار فسخ کرد باید اون معامله قبلی که غیر ذی‌الخیار انجام داد او رو فسخ کند و این رو برگرداند. چه این که یکی از لوازم قول سوم آن است که او حق اتلاف خارجی ندارد، یک. حق اتلاف شرعی ندارد، دو. اتلاف خارجی اینه که یه غذایی رو مصرف بکنه، یه چیزی رو از بین میبرد، یه جامی رو میپوشد و کهنه میکنه، این اتلاف خارجی است. اتلاف شرعی آن است که یک عبدی رو آزاد میکنه، چون اتق طوریست که دیگه حر را به عبد بر نمیگردانند، یک کسی آزاد شد برای همیشه آزاد است، این تلف نشد نمرد لکن به منزله تلف است. خب پس این سه قول به عنوان اقوال رسمی در جهت ثانیه طرح شده است. جهت ثالثه که فهرستش باز بکنیم، ولی برگردیم به اصل مطلب. جهت ثالثه این است که مبنای این اقوال سگانه چیست. این اقوال رو در روی همان. قول اولی است که نه وضعاً صحیح است، نه تکلیفاً جایز. وضعاً باطل، تکلیفاً حرام. قول دوم این است که وضعاً صحیح، تکلیفاً حلال. قول سوم هم این است که وضعاً صحیح، تکلیفاً حلال، منتها اگر ذوالخیار فسخ کرده است باید اون معاملهی که واقع شده او رو فسخ کنند تا عین برگردند. این تقابل رو در روی اقوال برای چیه؟ همین قول سوم همین بود دیگه. بنابر قول اول که اصلا تصرف مطلقا ممنوع است، نمیتونه جابجا بکنه اینا. بنابر قول دوم تصرف مطلقا جایز است، چه اهداف حقیقی چه اهداف شرعی. بنابر قول سوم هر گونه تصرف جایز است، ولی اتلاف حقیقی یا اتلافی که به منزله حقیقی است در فضای شرع اتلاف است جایز نیست. قول سوم همین بود دیگه. خب جهت ثالثه، پس جهت اولا تحریر محل بحث بود، جهت ثانیه اقوال محل بحث است، جهت ثالثه مبنای این اقوال است که دوباره باید برگردیم به سراغ اون اقوال. این برای اینکه فضای مسئله دست بیاد. مبنای مسئله یکیش گفتن اینه، گفتن اونهایی که میگن تصرف ذوالخیار در منقول اله جایز نیست، برای آن است که نظر مرحوم شیخ طوسی و هم فکرانشون دارن که کالا در زمان خیار ملک طرف نمی شود، همونطوری که عقد باید بگذرد و ایجاب و قبول باید به پایان برسد، با زمان خیارم بگذرد تا این کالا ملک طرف می شود. در زمان خیار نقل انتقال حاصل نمی شود، مثل معامله صرف و سلم که تا قبض نشود ملک نمی آید، اینجا هم تا زمان خیار نگذرد ملک نمی آید، که این به مرحوم شیخ طوسی در بعضی کتاباش اثبات داده شد و هم فکران هم داره. رو این مبنا که تصرف که ملکیت حاصل نمی شود، میگن به اینکه تصرف غیر ذوالخیار در منقول اله جایز نیست، نه وضعاً تصرفش صحیح است، نه تکلیفاً جایز، تکلیفاً حلال حرام و وضعاً باطل. این مبنا، این سخن در جای خود یکی از احکام خیار و مسائل خیار خواهد آمد که آیا در زمان خیار ملک می آید یا نه. این قبول و نکولش به اون مسئله مربوط است، به این مسئله مربوط نیست. چرا؟ برای اینکه اگر این قول اول که عدم جواز است وضعاً و تکلیفاً به استناد عدم حصول ملکیت در زمان خیار باشد، خب اون ذوالخیار هم نمیتواند تصرف بکند، بلکه زمان خیار ملک حاصل نمیشود. نه تنها غیر ذوالخیار نمیتواند تصرف بکند، ذوالخیار هم نمیتواند تصرف بکند، چون زمان خیار ملک حاصل نشده. این یک. و ثانیاً استدلال این آیون این است که خیار، اگر شخص غیر ذوالخیار نمیتواند در منقول اله تصرف کنه. چرا؟ برای اینکه اگر ذوالخیار فسخ کرد باید مال او موجود باشد تا برگردونه. این دلیل اونهاست. اگر مربوط به ملک بود باید به لایجوزو لایحلو معلوم را المسلمین الا به طیب نفسی استدلال بکنن، نه به اینکه ذوالخیار حق دارد اگر خیار رو اهمال کرد این که در دست رس نیست چه کار بکنن. شما باید اگر سندش این بود باید بگن به اینکه چون در زمان خیار ملک حاصل نشده، این مال مال مردم است و امانت در دست این شخصه، چون مال مردم است لا یحل مال امرئ المسلم الا بنفسه. گذشته از این تصرف های عادی رو شما تجویز میکنید، اون تصرفی که مانع استرداد عین باشد او رو جلوشه میگیرید. پس من میشه مبنای قول اول این نیست که در زمان خیار ملک حاصل نمی شود. پس این نیست. و اگر بگوییم که مبنا این است که چون خیار حقی است که به عین تعلق می گیرد، وقتی عین از بین رفت، خب چگونه شما می توانید خیار را اعمال بکنید؟ خیار حق ذل خیار است، یک، به عین تعلق گرفته، دو، من علیه الخیار نمیتونه در عین تصرف کنه، برای اینکه متعلق حق دیگری است، نظیر حق الرهانه. این مبنا هم ناتمام است، نمیتواند این مبنا این مطلب مبنای قول بعدم جواز باشد، برای اینکه اگر سخن از استرداد برای استرداد است، خب باید بگید تصرفی که مانع استرداد عین است جایز نیست، وگرنه فرشیست پهن کرده روش نشسته یا خانیست که خرید رفته درش نشسته، هر وقت اون ذوالخیار فسخ کرد خب باید خانه رو برمیگردونه. چرا شما میگید مطلق تصرف جایز نیست؟ باید بگید تصرفی که تلف حقیقی داره یا تلف حکمی داره جایز نیست. پس معلوم شد مبنای این اقوال اینها نیست که گفته شد، چیزهای دیگه است. پس تا کنون سه جهت برخی تفصیلن و برخی اجمالن روشن شد تا فضای بحث در دست باشد. جهت اولا تحریر محل مسئله بود که مرحوم شیخ میفرماید کلمات علامه و شهید مضطرب است، و مرحوم شیخ میفرماید به اینکه ماتن و شارح با هم هماهنگ نیستند، زیرا در متن لمعه یه مطلبی است که در روزه شارح لمعه به ما لا یخلو ان تکلفن شرح کرده است. پس تحریر سطح مسئله مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد، اجمالا مبنای مسئله این نیست که این آیون خیال کردن، مبنا چیز دیگه است. حالا برگردیم به سراغ اصل بحث. حالا که روشن شد که محل بحث کجاست در جهت اولا، که محل بحث روشن شد، حالا وارد جهت ثانیه بشیم که در بین اقوال سگانه کدوم قول حق است. ظاهرا اون قول وسط حق است، یعنی قول به این که تصرف من علیه الخیار در منقول اله جایز است تکلیفا و نافذ است وسعا. چرا؟ برای اینکه ملک هست. الحمدلله، برای اینکه ملک هست. عقد قبلا گذشت که دو تا موطن دارد، بعضی از عقودن که یک موطنی هن و یک بعدی هن، مثل عقد الوکاله، عقد الاریه، عقد الهبه، اینها یک بعدی هن، یک کسی به دیگری اذن میده این کارو بکن، اما در کنار این یه بعد دیگری نیست که من پای امضام ایستادم هر وقت خواست پس میگیره. آریه اینطوره، ودیه اینطوره، وکالت اینطوره، هبه اینطوره، هبه به غیر زیره هم. اما در مسئله بی، در مسئله اجاره، عقودهای این سنخی، اینا دو بعدی هم. در بعد اول اون نقل و انتقال مطرح است، در بعد دوم تعهدی است که میگم ما پای امضامون ایستاده ایم. این حقیقت بیع است. در فضای اغلا به شاره هم همین امضا کرده، این شاره در مسئله بیع و امثال بیع که حقیقت شرعیه نیورده. خب این بعد دوم تو مسئله آریه و اینا نیست. در آریه کسی فرش رو به دیگری آریه داد، تعهد دیگه نداره که من پای امضام ایستادم هرگز از شما پس نمیگیرم، که اینکه نیست که، هر وقت واسه پس میگیره. ودیه اینطوره، آریه اینطوره، وکالت اینطوره. خب بنابراین بی دو تا حوزه دارد، یه حوزه نقل و انتقال، یه حوزه تعهد. خیار به هیچ وجه کاری به حوزه اول ندارد، عقد چه خیاری باشه چه خیاری نباشه، بعد از تمام شدن نصاب ایجاب و قبول بایه مالک ثمن می شود، مشتری مالک مثمن، ملک تلق. منتها عقد لرزان است ولی ملک تلق است. فرق است بین ملک تلق و عقد لرزان. عقد رو هر وقت صاحب عقد صاحب خیار خواست به هم میزنه، بله به هم میزنه، اما حق نسبت به این تعلق نگرفته، نظیر حق الرهانه نیست. در جریان حق الرهانه این راهن مالک این خانه هست ولی ملکش تلق نیست. یعنی وقتی کسی بدهکار شد خانه را در رهن طلبکار قرار داد، این عین مرهونه، یعنی این خانه ملک راهن صاحب خانه هست ولی دیگه تلق نیست، در مدار بسته ملک اوست، این در دست مرتهن است. اگر بخواهد تصرف بکند باید مرتهن اجازه بده. مرتهن حق و رهانش به این عین تعلق گرفته، مالک عین نیست ولی حق و رهانه مرتهن به این عین تعلق گرفته. منافع عین مرهونه در مدت رهن مال راهن است نه مال مرتهن. لذا این که میرید رهن و اجاره، رهن و اجاره میکنن برای همینه. اگر کسی پولی رو از دیگری گرفت مغروس شد، در برابر اون قرض خانه خود را رهن میده. وقتی خانه خود را رهن داد، این خانه مال اوست ولی حق تصرف ندارد. مرتهن نسبت به این خانه باید امین باشد، هیچ تصرفی نبود بکند. اگر بخواهد در این خانه بنشیند باید اجاره بده. این که ببینید رهن و اجاره، رهن و اجاره میکنن همینه. یعنی یک کسی پول پیش پرداخت میکنه، خانه رو رهن میگیره، چون استفاده در عین مرهونه باید به اذن راهن باشد، اجاره به او بپردازه. عین مرهونه مال راهن هست اما تلق نیست. اینجا مسئله حق الخیار که از جنس حق الرهانه نیست، یعنی رهنگونه طور نیست که خیار به این تعلق گرفته باشد. خیار به حق به عقد تعلق میگیره. اگر چونچه عقد رو فسخ کرد و این مول الحمدلله اگر عقد رو فسخ کرد و این موجود بود همون رو استرداد میکنه، این موجود نبود میشه دو قول، یا تبدیل میشه زمان معاوضه به زمان ید، یا نه زمان معاوضه همچنان باقی است و اون معامله فسخ میشه. اگر چون چه فروخ من علیه الخیار فسخ معامله رو فروخته، عقد رو کالا رو فروخته به دیگری، فسخ میکنه و برمیگردونه به صاحب ذی الخیار. نه فقط یک مالک دارد، اون کسی که مشتری که من علیه الخیار است مالک است، دیگه دیگری حق ندارد. نه نمیتونه سر بکنه مگر اینکه فسخ بکنه. فسخ بکنه، وقتی فسخ کرد اون وقت ملک اون میشه، میشه سر بکنه. وگرنه کالایی را که فروخت، زمینی را که فروخت، یا خانه را که فروخت با عقد خیاری، این خانه مال خریدار هست، ملک تلق اوست. فروشنده چون خیار دارد میتواند معامله را پس بکنه بعد مالک بشه. بس در زمان واحد این چنین نیست که دوتا مالک داشته باشه. خب اگر در ضمن عقد اجاره رهن بکنن بله کفایت بکنن، این کار رو بکنن اولاست تا اینکه در ضمن اون وامی که میدهن شرط اجاره بکنن، اون خالی از شبهه ربا نیست. اما اجاره را اصل قرار بدن، بگن ما این خانه رو اجاره کردیم به فلان مبلغ به این شرط که شما این چیز اون پول هم که ما شما میدیم این خانه هم در رهن ما باشد، که اصل رو اجاره قرار بدن. در ضمن عقد اجاره شرط سوداور ضرر ندارد، اما در ضمن اون وامی که میدن بگم به این شرط که من اجاره بدید این مشکل داره. خب بنابراین این میتواند دلیل قول دوم باشد که وضعاً جایز صحیح است و تکلیفاً جایز. چرا؟ برای اینکه در زمان بی این شخص مالک می شود و تعهداتی که هست مربوط به حوزه دوم است که حوزه وفاست، نه حوزه تملیک و تملک، و هر دو مالک می شوند بر اساس الناس مسلطون علی اموالهم تصرف کنند. ذوالخیار حقی که دارد حقش به عقد تعلق می گیرد نه به عین. اگر هم به عین تعلق گرفت معناش این نیست که نظیر حق الرهان است و جلوی تصرف من علیه الخیار رو میگیرم. این اگر عین موجود بود که خود عین نشد بدل او، اهمی از عین و بدل هست. یا احیانا ممکن است که به قول سوم کسی قائل باشد که اگر این تصرف کرده است و ذوالخیار فسخ کرده است اون معامله قبلی باطل میشه. حالا یکی از حرفایی که قائلین به عدم جواز تصرف ممکنه بهش تمسک بکنن مطلبی است که در مسئله اینکه آیا در زمان خیار ملک حاصل می شود یا نه اون مطرح است. اون روایت دوم باب پنجم از ابواب خیار است، یعنی وسائل جلد 18 صفحه 14 باب 5 از ابواب خیار که در مربوط خرید فروش حیوان است. روایتی که نقل میکنن صحیحه ابن سنان است که روایت دوم این بابه. روایت دوم این باب را مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد. سر این که از این روایت به صحیحه یاد میشود با اینکه سهل بن زیاد هست برای آن است که در کنار سهل بن زیاد احمد ابن محمد هست، یعنی ان سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا ان ابن محبوب. روی مناسبت از او به صحیح یاد می شود. ان ابن سنان، عبدالله ابن سنان. خود صاحب مسائل توجه دارد که وقتی گفتش ابن سنان میگه یعنی عبدالله نه محمد ابن سنان. محمد ابن سنان رو برخی مشکل دارن، گرچه مرحوم علامه بحرالعلوم رو هم تحت تأیید میکنه. بله ولی خب سر این که این همه او رو موثق هست اما صحیحه نمیگن، میگن در اون نقدی نیست، میگن صحیحه نیست. سر این که اصحاب از این روایت به صحیح یاد میکنن برای این که احمد ابن محمد کنارش هست. خب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یشتر دابه ابلعب و یشتر تو الى یوم او یومین. در اینجا مسئله خیار حیوان مطرح است، چون خیار حیوان عبد از حیوان ساحل و ناهق و ناطق که عبدم جز خیار حیوان شد. این دابه رو خرید، این گوسفند رو مثلا خرید و شرط بکند که تا یک روز یا دو روز او خیار داشته باشد. در مسئله خرید و فروش حیوان خب خیار هست، همون صاحب الحیوانی به خیار 3 ایام. سائل میگوید که فیموت العبد و دابه او یحدث فیه حدثون، یا بیمار میشه یا میمیره این گوسفند یا این اسب. الان من زمان و ذالکه، کی زامنه؟ فقال علیه السلام علی البای حتی ینقضی الشرطو 3 ایام و یسیر المبیع للمشتری. در ظرف این 3 روز اگر این گوسفند مرد فروشنده ضامن است. وقتی این 3 روز گذشت بایع ضامن است، چون ملک بایع می شود، ملک مال بایع است. به این صحیحه ابن سنان استدلال کردند که کالا در زمان خیار ملک خریدار نمی شود، برای تملک گذشته از عقد ایجاب قبول گذشت زمان خیار هم لازم است. که به مرحوم شیخ طوسی تو مبسوط به دیگر است داد دادش. روی این مبنا پس کسی حق ندارد تصرف کند، برای که ظاهرش این است که بعد از گذشت زمان خیار این کالا ملک خریدار می شود، پس بنابراین در زمان خیار او مالک نیست، وقتی مالک نشد تصرف او وضعاً باطل، شرع تکلیفاً حرام. پاسخ استدلال به این که اولا این در مبحث مسئله بعد مبحث خاص خواهد آمد که یکی از احکام خیار این است که در زمان خیار ملک حاصل می شود نه اینکه ملک حاصل نشود، و ادله‌ای که قائلان به عدم حصول ملک اقرار کردن ناتوان است. ثانیاً این مسئله مربوط به خیار حیوان است. چگونه شما در همه موارد میگید خیار حیوان همونطوری که دو تا خصیصه دارد، یکی این که آدم کالاهای دیگری که بخره خیار نداره، ولی حیوان رو که میخره خیار داره، این یک. ثانیاً خیاری که در خرید و فروش حیوان است نظیر خیار مجلس به امثال زالک نیست، تا 3 روز هست. خب اینا مختصات حیوان برای این که سلامت و مرض او تا آشنا بشه خریدار طول میگشه. پس برابر این مربوط به خرید و فروش حیوان است و در خرید و فروش حیوان یه مختصاتی هست که در دیگر کالاها نیست. و ثالثاً اگر چون که در زمان خیار کسی مالک نباشد، و استدلال اونها این باشه که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، نه اینکه چون در زمان خیار ذوالخیار حق دارد اگر بخواهد حقش رو اعمال بکنه و فسخ بکنه این باید موجود باشه تا او استرداد کنه. خب این چه استدلالی است؟ شما دلیل متقن دارید که ملک او نیست، ملک او نیست، خب نباید تصرف بکنه. شما اون مطلب اصلی رو گذاشتید کنار، اومدید گفتید که اگر من علیه الخیار در زمان خیار تصرف بکند ممکن است جل خیار فسخ بکند و عین خودشه بخواد. وقتی عین موجود نیست چگونه او میتواند فسخ بکند؟ اولا باید بین انهای تصرف فسخ برگذارید. بگید تصرفی که مانع استرداد باشه جایز نیست، تصرفی که مانع استرداد نیست جایز است. خونه ایست خریده میره روش میشینه، اگر اون صاحب خونه فسخ کرد که برمیگردونه. فرشی که خریده روش فهم کنه میشینه، اگر فسخ کرد برمیگردونه. ولی شما اینجور نمیگید، میگه تصرف تکلیف از ان جایز نافذ نیست، رأسا تکلیفا جایز نیست اصلا. و ثانی هم باید به لایحه المال امرئ المسلم تمسک کنید، نه اینکه استرداد. پس معلوم میشه که به هیچ وجه عدم جواز تصرف مستند به صحیحه ابن سنان نیست. اون برای این است که خیار چون حقیست متعلق به عین، میگن عین وقتی از بین رفت حق ذل خیار از بمیره. ما دو تا جواب دادیم بمیدیم، یکی این که خیار حقیست متعلق به عقل نه به عین، و ثانیاً بر فرض که به این تعلق بگیرد از طریق حق الرهانه نیست. اگر این موجود بود که این رو استرداد بکند، نشد بدل او رو استرداد بکند. تتمش انشاءالله برای بحث فردا. الحمدلله و علیه.